أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به پرندگان، پرندگان خوب، گوشت پرندگان، گوشت پرندگان مفید، نافع و کم ضرر. درباره مرغ درست نهی آمده، می‌فرماید خوک پرندگان است، ولی در مجموع معلوم شد که بیفایده هم نیست، گاهی مصرف کردنش خوبه. اینجور نیست که انسان مصرف همیشگیش و مداومش گوشت مرغ باشه، یا تعریفی نداره. حالا گاه گاهی برای تقویت، اون هم مرغای سالم، نه این مرغای پرورشی که مشکل داره. این راجع به مرغ. بحث بعدی راجع به مرغابی و امثال اون که در روایات ازش تعبیر میشه به وز. وز در روایات داریم که الوز جاموس و طیر، گاومیش پرندگان است. یعنی همون حکم، این همون حکومتی که شیخ انصاری میفرماید این گاومیش پرندگان. گاومیش یعنی تمام صفات گاومیش داره و گوشت گاومیش. تفسیریه و ناظره مشخصه. این خب یقینا مرغابی، وز یعنی مرغابی، مرغابی گاومیش نیست، این ادعاییه، این ادعاییه. و این همون حکمت، حکومتی که ادخال در موضوع است، داخل موضوع، داخل موضوع گاومیش میشه، یعنی حکم اون را داره. هیچ وقت مرغابی گاومیش نمیشه، ولی حکم اون را داره. اما از کراهتی که برای کل گوشت گاو گفته شده و این که دا است و بیماری است، و از جهت این که هم شاید گاومیش جزو وحشی، حیوانات وحشی هم محسوب بشه، از این جهت خوردنش کراهت داره و این مرغابی حکم اون را داره. چی؟ راجع به چی؟ پرندگان؟ نه، این اطیبی که در زبان دارجمون به معنای خوشمزه است، ولی در زبان روایات قرآن طیب یعنی بالاتر از مثلا فرض کن حلال است. حلالا طیبا میگن، طیب بالاتر از حلال، یعنی علاوه بر این که حلال ضرر نداره، نفع زیاد داره. میشه طیبات در قرآن، طیباتون. بله، چرا طیب؟ اصلا طیب در زبان روایات به معنی مفید. طیب فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. ببین احلت لهم داره، ولی علاوه بر اینم طیبات، یعنی نفع زیادی داره، که همون چیزی که در روایات گفته شده که هر لقمش یک اندازه خودش، همانند خودش بیماری از بدن خارج میکنه. بله، طیب که بیاد به این معناست. بله، به معلوم مراد اینه، بیشتر میگه تازه میخواد پرواز کنه. اطیب اللحمان فرخ حمام قد نهض او کاد ان ینهض. خیلی خوب. البته خود قانون کلی موجود در روایات دال بر این است که باید به قضاش هم نگاه کنیم. بهترین قضا قضای کبوتر است، سالمترین قضا قضای کبوتر. هر چیزی نمیخوره، هر گندمی هم نمیخوره، گندمای سالم فقط، از 10 تا گندم یکیش انتخاب میکنه. همچه حساسیتی، همچه وسواسی داره، چیزای سالم مصرف میکنه. بله، این راجع به اینا گفتیم، مال دیروز عرض کردم، اگر مرغ مثلا یا مرغابی یا هرچی اگر غذاش خوب بشه، سالم بشه، فقط گندم بهش بدن، فقط نان بهش بدن، این بعید نیست بگیم بهتر هست، یقینا بهتر از اونی که همه چی خار است، این بهتره، اما به منزله کبوتر نمیرسه، چون کبوتر دلیل خاص داره، نسل خاص داره. الباب این که القاعل علت و تعمم و تخصص هست دیگه، علت ذکر کرده، تخصیص میکنه دیگه، علت و تعمم و تخصص هست، از این باب، از باب تعلیل. اون روایت میگه که گوشت، خب اون از چارپایان میگه، اون گوشت چارپایان میگه، اینجور نیست که بخواد بگه مثلا خداوند یک گنجشکی مثلا قربانی میده یا یک کبوتری مثلا قربانی میده، نه، اون از چارپایان است بهترینه، ما هم همینه گفتیم. بلا کلن تأکید روی گوشت پرنده است. خب اینجا روایت چه بخونه؟ ان الوز، وز بهش میگن، جاموس و طیر، جاموس یعنی گاومیش، گاومیش پرندگان است، اون شامل وز، شامل قو، شامل مرغابی، شامل شاید مثل اردک و امثال اینا، اینا بهش میگن وز. قاز، بله قاز. چهارمین کبوتر، گوشت کبوتر، کبک است، در عربی بهش میگن قباج. این به نظر میرسه شاید بهترین، بعد از کبوتر بهترین گوشت پرنده گوشت کبک است. روایت داریم که برای تب مفیده، برای تقویت پاها، اینایی که مشکل پادرد دارن، مشکل زانو درد دارن، پاهاشون ضعیفه، ناتوانند، خوردن گوشت کبک برای اونها خیلی مفیده. روایتی داریم از امام کاظم صلوات الله و سلام، قال اطعم المحموم لحم القباج، به کسی که تب داره گوشت کبک بدید، فانه یقوی الساقین و یطرد الحما طردا، زیرا گوشت کبک دو ساق پا را تقویت میکنه و تب را از بدن بیرون میکنه، بیرون کردن است، طرد میکنه، طرد کردن است. پس این همه مذمتی هم دربارش وارد نشده، تقویت کنندگیش دلیل داره، مقوی مسلمه، تب را برطرف میکنه و مشخص این پرنده قوت داره، قدرت داره، از دوندگیش، از دوندگیش مشخصه، کفاهای خیلی قوی داره. علاوه بر این هم به نظر میرسه برای همبستر شدن و امر جماع هم تقویت کننده است، چون او خیلی در مورد جماع، در مورد همبستر شدن خیلی ولع داره و خیلی حرص داره، بعید نیست گوشتش همچه خاصیتی بیاره. پس بنابر این گوشت کبک اگر پرورش داده بشه، الان الحمدلله پرورش میدن ولی کمه، اگر پرورش داده بشه و اصولی، نه با هورمون و انتیبیوتیک و این چیز هست، اصولی پرورش داده بشه، بهترین گوشته، جای مرغ، جای گوشت مرغ، این دو چیز باید جایگزین بشن، یکی گوشت کفتر، یکی هم گوشت کبک، این دوتا درمان است و ضرری ندارن، علاوه بر این هم دارو محسوب میشن. پنجمین پرنده قطات بهش میگن. نه وحشی شکه نداره مسلمن، ولی اگر اصولی عرض کردم مثلا هورمون ندن، انتیبیوتیک ندن، سعی کنن حد الامکان طبیعی پرورش بشه، اگر اینجوری باشه خیلی خوبه. بله باز هم پرورشیش از پرورش مرغ بهتره. پنجمی قطات. قطات در فارسی بهش میگن مرغ اسفرود یا سنگ خاره. سنگ خاره بهش میگن، بعضی هم بهش میگن بابا قرقر. قطات اینجوریه، یک کبوتریست که رنگش رنگ بله همون کبک است، رنگ بلدرچین داره، منتها نقطه های سیاه و سفید هم داره به نظر میرسه. نه اون دراج، اون دراج قطعات چای تیهو هم باش. حالا اینجا اونی که در کتاب ها نوشتن اسفرود، سنگخاره، بابا قرقر، ممکنه همین تیهو هم باش. البته تیهو در لغت زبان عرب بهش میگن تیهوج، تیهوج میگن. اون در روایات هم آمده به اسم تیهوج. بله البته اینجا نیاوردیم تیهوج، که همون تیهو. خیلی خوب، یه روایتی داریم از علی ابن محزیار قال تغدیت مع ابی جعفر، با امام عسکری علی ابن محزیار میفرمایو با امام جواد، فأتي بقطات، برای او قطات آوردن، فقال انه مبارک، امام فرمود که این مبارک است، و کان ابی یعجبه، پدرم امام رضا این طیهو این قطات خوشش می آمد، دوست داشت، و کان یأمر ان یطعم صاحب الیرقان، برای افرادی که مشکل یرقان یا مشکل کبدی دارن، یشوا له فانه ینفعه، اگر بریان بشه برای کسی که مشکل کبدی داره، یرقان داره، هیپاتیت داره، چون یرق هیپاتیت هم از انواع یرقان است، هیپاتیت داره، شاید حتی بله سیروز کبدی هم شامل بشه، به نظر میرسه برای بیماری های کبد مفیده. ششمین پرنده دراج. دراج هم یه جور کبوتریست که خیلی پرواز نمی کنه، مثلا تا حد 2 متر 3 متر بیشتر میپره، بهش میگن دراج. معادلش در بله حالا جا شبیه هم بالحجل، ارقط به سواد و بیاض، شبیه همین بلدرچین است، منتها سیاه و سفید، نقطه های سیاه و سفید داره، شاید همین بلدرچین باشه، البته نه بلدرچین نیست، شاید همین تیهو باشه یا چی دوین مایه هاست. خیلی خوب، رای نیاز به تحقیق داره معادل فارسی چیه. در عراق معروف بود، شناخته شده بود، می آمد میان خونه هاست، پروازم به اون صورت نمی کنم. پیامبر فرمود من سر رهو انیفز انیقله، کسی که دوست دارد عصبانیتش کمتر بشه، فلیأکل لحم الدراج، خب گوشت بله دراج بخوره. و در یه روایت یقتل غیظه، یعنی عصبانیتش رو بکشه. خیلی خوب، این تمام شد. حالا رفتیم سراغ غذاهای ترکیبی. حالا اصل گوشت ها تمام شد، بیریم سراغ غذاهای ترکیبی، بهترین غذاها، غذاهایی که در روایات ذکر شده، معرفی شده و مدح شده. اولین غذا و بهترین غذا پختن گوشت با شیر، گوشت گوسفند البته مراده، گوشت گوسفند با شیر، این غذایی است که مهجوره، کسی ازش استفاده نمی کنه، لااقل در کشورهایی که میشناسم استفاده نمیشه، کسی گوشت را با شیر نمیپزه، ولی روایات متعدد داره و فواید عجیبی داره، تقویت کننده است و غذای حضرت نوح است. زمانی که حضرت نوح سنشون بالا رفت ضعیف شدن، ناتوان شدن، به سوی خداوند تبارک و تعالی از ضعف شکایت کردند. خداوند بهش دستور داد که گوش را با شیر بپزه و بخوره و خداوند فرمود که اینی جعلت القوت و البرکت فیهما، نیرو، قوت، نیرو و برکت در این دو قرار دادم. اگر کسی گوش را با شیر بپزه تقویت میشه، هم تقویت کننده بدن هم تقویت کننده قلب است. اینهایی که قلبشون ضعیف است، ناتوان است و قرار است باتری بذارن، نیاز به باتری نیست، این گوش را با شیر بپزند و بخورن، تقویت کننده قلب است، تقویت کننده بنیه است و بدن. به نظر میرسه بهترین غذا برای پیرمردا، پیرزنایی که ناتوان میشن این غذا اگر سفارش بشه، اینا قوت پیدا میکنند، قدرت پیدا میکنند و خیلی ما اثراتش دیدیم. بهترین درمان برای بیماری های ضعف عضلانی، عم از دیستروفی و میوپاتی، نوروپاتی، دوشن، گیلانباره و ALS و امثال این هاست. این بیماری هایی که ضعف انسان و تحلیل عضلات به همراه داره، شاید بهترین درمانش همین قضا. به این شرط عادت نکردیم و الا طعمش بد نیست. بعضی که متاسفانه این کشورهای اروپایی این را استفاده میکنن، ولی ما مسلمانان به این روایات توجه نکردیم، استفاده نمیکنیم. اروپایی ها خیلی هم دوست دارن، ادویه هم میشه بهش زد، پیاز هم میشه بهش زد، حتی میتونه انسان حبوباتی چیزی هم مثل یه خورشت معمولی یا خورشت خوش، بدمزه نیست، ولی ما عادت نکردیم. گاهی گاهی درست کردیم چند بار، غذای خوشمزه است، اون تا چون ما عادت نکردیم برامون سخته. و الا هیچ مزه بدی نداره، نه شیر بد مزه است، نه گوش بد مزه است، با هم مخلوط میشه و اتفاقا خوشمزه هم است. حالا اگر میخوای خوشمزه بشه شیر کم، حالت خورشتی بداره. حالا اینایی که مثلا برای مواردی میخوان استفاده کنن، اوناش خاصی مثلا میتونن به عنوان آبگوش استفاده کنن، شیر گوش، شیر گاو بهتره، بهترین شیر شیر گاو. اگر اگر به جوشونی اول بهتره تا نبره، به جوشونید اون هم ریز ریز اضافه کنید، بگو یه دفعه نریزید که میبره، ریز ریز اضافه کنید، صبح تا ظهر باید رو آتش ملایم باشه، ریز ریز به شیر اضافه کنید، غذای خوشمزه میشه، مشکلی هم نداره. اینایی که قدرت بلع هم ندارن میتونن اینا میکسش کنن، لهش کنن و بخورن. شیر گاو که درمان است، در روایت شیر البانوها شفا، شیر گاو درمانه، گوشت گوسفند هم درمانه، دو تا درمان با هم جمع میشن، هم تقویت کننده و هم درمانه. شیر شتر هم خوبه ولی گاو از همه بهتره، گوسفند خیلی مد نشد. نه روایت داریم گوشت گوسفند گفته، میخونیم سریع روایاتش رو میخونیم، روایات متعددی داریم. بله انه بعد در زمان از این خورش و این قضا تاریخ داره، از زمان حضرت نوح بوده تا حالا، از زمان حضرت نوح بوده. لما شکا الى الله سبحانه و تعالی الضعف، وقتی حضرت نوح به خاطر سن بالا به سوی خداوند تبارک و تعالی از ضعف ناتوانی شکایت کرد، فقیل له، به او گفته شده اطبخ اللحم باللبن، گوش را با شیر بپز، فانهما یشدان الجسم، این را بر این دوتا را بدن تقویت میکنن، یشدان شدید یعنی قوی، یشدان الجسم. در یه روایت دیگر از پیامبر فرمود شکا نبیون قبلی، حالا نبی مشخصه که حضرت نوح بوده، الالله ضعف، یه پیامبری قبل از من به سوی خدا از ضعف شکایت کرد، فی بدنه، در بدن، فاوح الله الیه ان اطبخ اللحم واللبن. ببینید اینجور نیست که گوش جداگانه، شیر جداگانه. خداوند به او فرمود گوش را و با شیر بپز، اطبخ، بپز، اطبخ اللحم واللبن، فانی جعلت القوه والبرکه فیهما، زیرا من قوت و برکت در این دوتا قرار دادم. روایت به این معنا متواتره. ببین متاسفانه ما چقدر غافلیم. این قضایی که با این مهمی این را گذاشتیم کنار، سراغ نمیدونم پیزا و اسنک و مسنک و سوسیس و کالباس و این چیزای مضر، قضای بله روایتش متواتره. در یه روایت از امام صادق بفرماید من اصابه ضعف من قلبه، کسی که قلبش ضعیف بشه، این تقویت کننده قلب، درمان کننده ضعف قلب است. من اصابه ضعف من قلبه او بدنه، یا قلب تنها یا کل بدن ضعیف بشه، فلیأکل لحم الضأن باللبن، گوشت گوسفند، ضأن یعنی گوسفند، گوشت گوسفند با شیر بخوره. این روایت مقید کرده به گوسفند، گوشت گوسفند. بله خب حالا این البته شاید البته برای نر باشه، البته میگم برای آقایون، برای نر، برای خانوما، برای مادر، ولی روایت مطلقه میگه برای نر، برای نر از همه بهتر است و درمان محسوب میشه، اونم با شیر پخته بشه. البته ما بحث طلبگیمون هم میکنیم. این روایت میفرماید گوشت گوسفند برای چی مفیده؟ برای تقویت کنن، تقویت قلب و تقویت بدن. اون روایت قبلی میفرماید گوشت، نفرموده گوشت گوسفند، گوشت با شیر، اون یکم اطلاق داره، شامل گوشت شتر، شامل گوشت کبوتر، پرنده و امثال اینا. ولی این روایت مقید کرده. شاید البته بحث طلبگی را عرض بکنم، شاید تقویت کردن قلب فقط با گوشت گوسفند و شیر، هر گوشتی نباید باشه، اینجا مقید کرده به گوشت گوسفند، احتمالا برای این خصوصیت اضافه که تقویت کننده قلب است، چون دو خصوصیت ذکر کردن، یکی قلب یکی بدن. در روایات قبلی فرماید گوشت را با شیر بپز تقویت کننده بدن، میشه گفت همه گوشت ها، ولی در خصوص این روایت میفرماید گوشت گوسفند با شیر بپز تقویت کننده قلب است و تقویت کننده بدن. پس احتمالا گوشت گوسفند برای این دو خصوصیت خوبه، بقیه گوشت ها فقط تقویت کننده بدن است، تقویت کننده قلب نیستن، احتمالش هست. اینجا نمیشه گفت تقییده، حتما باید روایات قبلی را تقیید بزنیم. دانم خود دلیل راجب به گوسفند که دلیل خاص داریم، نوشته ده گوسفند هم تقویت کننده بدن هم تقویت کننده قلب.
نه این قرینه وجود داره کلمه
قوتی
که اینجا
به کار برده شده، چیزی که خب وقتی دلیل خاص داریم دیگه، این حرفا دیگه دلیل خاص داریم دیگه، سراغ عمومات نمیریم. اون عامه، شما از روایات استفاده کردید چون تقویت کننده است، بعد میفرمایید که گوشت شتر تقویت کننده است چون حیه صفرا میاره. ها که اختصاص به بله درست. خیلی خوب. خب پس باید اینجوری باشه که گوشت را با شیر پخته بشه، جداگانه نه، آدم گوشت را بپزه. بعید هم نیست فایده داره، بعید هم نیست گوشت را با شیر با لبن انسان بخوره، گوشت پخته را با شیر همراه او، مثلا شیر بخوره همراه او، دوغ بخوره، ماس بخوره، این سنتی ها میگن گوشت با شیر نخورید، ولی روایات ما میگه گوشت با شیر بخورید، گوشت با ماست بخورید، اشکالی نداره، چون لبن، کلمه لبن شامل شیر و ماست هر دو. لبن به دو قسم تقسیم میشه، یکی لبن الحلیب که شیر میشه، یکی لبن المخیض میشه ماست. اینا هر دوش لبن است، منتها یکی لبن الحلیب میشه شیر، یکی لبن المخیض میشه ماست. پس خوردن گوشت با ماست هیچ مشکلی نداره، خوردن بله میشه خورد، بله اون میشه مضیره، این همون خورشت مضیره که ابو هریره علاقه زیاد داره به اون، بله قضا شیخ المضیره ابو هریره میگن، علی حالین کتابی به این در این زمینه نوشتن. خیلی خوب بفرماید که این که در طب سنتی میگن گوش را با ماست یا با دوغ نخورید، این خلاف روایات است. روایت میفرماید گوش را با ماست بخورید، با شیر بخورید. نمیگم همون خاصیت داره، ولی تقویت کننده است. روایات هم داریم از استفاده می، هم چاق کننده هم تقویت کننده. بله بله، بعید نیست بالاخره اینا اگر هر دو خورده بشه جداگانه، هر دو خورده بشه هیچ، این خاصیت نمیگم که کلن خاصیت را داره، ولی تقویت کننده باید باشه. نه تقویت از هر جهته، از هر جهت. حالا صفرا خودش سبب نیرو و تقویت و چون گرم است و تند است و تیز است و سبب قدرت و قوت انسان، ولی باز هم انسان مثلا در زمان سودا قدرت داره، یا بچه‌ای که در زمان غلبه خون پر جنب و جوشه. بله نه اون اینجوری نیست، ولی اون از همه قوی تر، صفرا از همه قوی تره، قوت میتونه به خاطر خون، به خاطر دم، به خاطر سودا، به خاطر همه چی امکان داره. روایتی داریم بله پیامبر، اللحم و اللبن خاصیت سومش، پس یه خاصیتش تقویت کننده بدن، یه خاصیتش تقویت کننده قلب، یه خاصیت سوم و اون این است که چاق کننده است. افرادی هستن میخوان چاق بشن نمیشن، هر کاری بکنن چاق نمیشن. اینا گوش را با شیر بپزن یا گوش را با شیر جداگانه بخورن، این چاق کننده است. اللحم و اللبن اینجا دیگه پختن نیست، گوشتن خوردن گوشت با شیر، یمبتان اللحم سبب رویش گوشت در بدن، و یشدان العظم تقویت کننده استخوان است. پس هم فایده چهارمش تقویت کننده استخوان، چاق میکنه. بله البته تقویت کننده هم هست. خب اینایی که اضافه وزن دارن برای تقویت میتونن مصرف کنن، ولی ممکنه وزنشون رو باز بیشتر کنه، بستگی به نوع عشاقیشون هست. اینجا میفرماید که دو تا خصوصیت داره، گوش را میرویاند و استخوان ها را محکم میکند. پس اینایی که مشکل ضعف استخوان دارن، پوکی استخوان دارن، درد زانو مفصل دارن، کمر درد دارن، خوبه به اونها توصیه بشه که گوش را با شیر بخورن. حالا عم از این که گوش را با شیر بپزن یا گوش را با شیر، یعنی عم از دوغ و ماست و شیر میتونن بخورن و این تقویت کننده است. بله بله شدانم. نه استفاده نمیشه، خاصیت تقویت کنندگیشه که داره، ولی چون چاق کننده برای چاق مثلا شاید صلاح نباشه، بیشتر چاقش میکنه. حالا که خودش از چاقی رنج میبره بعید نیست، چون ما در روایت داریم اللحم و یوم بتو اللحم، اینجا هم میفرماید گوشت و شیر یوم بتو اللحم، روایتی هم داریم که اگر کسی بخوره چاق بشه، بیش از اندازه خواهیم خوند. خیلی خوب، این فایده دیگری است. پیامبر هم روایتی از پیامبر فرماید را رجلا سمینن، پیامبر یه فرد چاقی دید، معلوم میشه چاقیش زیاده که جلب توجه میکنه، چاق سمینن، فقال ما تاکل، پیامبر به اون شخص فرمود چی میخوری؟ قال لیس به ارض حب، من در سرزمینی هستم که گندم و جو و امثال اینها نیست. لیس به ارض حب و انما آکل اللحم و اللبن، من فقط گوش میخورم و شیر میخورم، اینا تنها غذای من اینه. و قال جمعت بین اللحمین، شما بین دو گوش را جمع کردی. ببینید این پیامبر 1400 سال قبل فرموده، الان علم به این نتیجه رسیده که شیر پروتئین داره، شیر پروتئین دار است، یعنی مثل گوش، گوش پروتئینه، شیر هم پروتئین داره. پیامبر فرماید که جمعت اللحمه، شما دو گوش را جمع کردی، شیر هم گوشت است، یعنی شیر خاصیت گوشت داره. چاقی نه، ببین چاقی خودش نشانه سلامتیه، ولی چاقی دو جوره، یه چاقی یعنی گوشت بدن زیاده، بدن سفت محکم قوی قدرتمند، این چاقی مشکل نداره، ولی چاقی کاذب هست. ببینی چاق خیلی وزنش زیاده ولی همه بدنش شله، این کاچربیه که این چاقی، این بیماریه، اینا آب هم میخورن اینجوری میشن، این بیماری باید درمان بشه. ولی چاقی اگر اصولی باشه و بله گوشت باشه، این نشانه سلامتی است، یعنی اعضای بدن داره نرمال کار میکنه. روایت دیگه داریم میفرماید ان ضعف من المرض، لاغری از بیماریه. نه بدیم، نه بد نمیشه. پیامبر فرمود علت چاقی چیه؟ اون گفت من دانه نمیخورم، فقط گوشت و شیر میخورم. پیامبر فرمود چون جماعت بین اللحمه چاق شدی. مرد ضرر نه، مرد حیل. بله هزار من المذر، روایت دیگه این را میگه. بله پس این چیزی که پیامبر قبل از 1400 سال فرمودن، الان بشر کشف کرده که شیر حکم گوشت را داره و پروتئین دار است. خیلی خوب، این غذا تمام شد. غذای بعدی ترید، همون آب گوشت، ترید. بله ترید از آب است و نون است و گوشت، اینا با یعنی آب و گوشت پخته میشه و نان درش خورد بشه، میشه ترید. خب این مدح شده در روایه، این غذا غذای خوبی است، آب گوشت غذای خوبی است. روایت شده که پیامبر فرمودن اللهم بارک لامتی فی الثرد والثرید، برای امت من برکت قرار بده در ثرد، یعنی نون خورد کردن، در آب گوشت یا در مانند روغن زیتون و سرکه، برکت بده در ثرد و ثرید. فرمودم فرق بین ثرد و ثرید، ثرد یعنی نونها را ریز کنید، ثرید یعنی نونها تکای بزرگ بذارید، یعنی نون کامل مثلا بذارید، این میشه ثرید. ما کبره پیامبر میفرماید الثرید و برکه، برکت در ثرید، در ترید. خیلی خوب، این همون چیزی که هاشم پدر بزرگ پیامبر، هاشم ابن عبد مناف، خب خیلی اونجا قحطی شده در مکه و مردم حسابی گرسنه شدن. خب هاشم شترانش رو فرستاد به شام، نون خوش کردن آوردن، مقدار زیاد نون آوردن، بعد شتر میکشت و بله ترید آبگوش درست میکرد. این نونهای خشک رو داخل آبگوش میریختند و بعد هم به مردم میداد، مردم را دعوت میکرد و میدادن و اضافه های زیاد همین کار را میکرد و بعد هم اضافه هاش میذاشتن روی قله های کوه ها که پرندگان میامدن میخوردن. به همین جهت هاشم به اسم هاشم، هاشم یعنی کسی است که نانهای خشک را خورد میکنه، به این سبب بهش گفتن هاشم. و هاشم هشم الثرید لقومه والقوم فیها مسلتون اجافو، در اون زمانی که همه گرسنه لاغر پوست و استخوان، در اون زمان در اون زمان قحطی هاشم این کار را میکرد که نانهای خوش را خرد میکرد و آبگوش درست میکرد و ترید درست میکرد و اولین نفری که ترید درست کرد هاشم بود. این قضا را ابتکار کرد. پیامبرم میفرماید در این قضا برکه است. از قضاهای سالم ما در امروز همین آبگوشت. منتها اشتباهی که ما داریم این رو به گوجه را توش اضافه میکنیم، این خوب نیست. این سیب زمینی هم خوب نیست، اینا سرطان‌زاست. متاسفانه اینها خوب نیست. حالت طبیعی را نخودی، لوبیای، چیزای طبیعی سالم و ارگانیک هیچ مشکلی نداره. رب انار مثلا اشکال نداره. مثلا آب قوره بهش اضافه کنن. سرکه از همه بهتره. سرکه خیلی خوبه، فرض شده در روایات. بهترین غذاست اینه که با سرکه باشه. خیلی خوبه، این غذای خوبی است. ادویه خوبه. البته زردچوبه آمده در روایات، ولی یه اشاره فقط بهش شده، به اون صورت تعریف نشده. ولی مانند فلفل، دارچین، زنجفیل، خردل به خصوص خیلی تاکید شده. اینا اگر استفاده بشه و اضافه بشه. بله، به جای سیب زمینی. بله، چیزای خوب. حالا کدو خیلی خوبه. بله، لوبیا خوبه. البته علی برکتش، برکتش اهم از این که از نظر اقتصادی برای نفع نمی کنیم. از نظر اقتصادی خوبه، ولی اهم از این که از نظر اقتصادی خوبه، در بدن انسان هم برکت داره، باعث رشد، نمو، برکت و زیاد. برکت یعنی زیادی. روایت میگه که آب گوش خاصیت هم گوشی داره. البته سیب زمینیه که سبزش مسلمه، حتی غربی ها میگن، انکار نمی کنن. و خصوص اینایی که جوانه میزنه، اینا دیگه سرطان زاز از 100% شکی درش نیست. اصلا ذکر نشده سیب زمینی در روایت، ذکر نشده. و این قضا فقط مختص انگلستان است و در هیچ کشور دیگه نبوده. از اونجا اینا برای مردم و بیشترین قضاشون همینه، اینا صادر کردن به کل دنیا. آنم هدفی هم دارن. سیب زمینی اگر بمانه یک شب روز یه شب بمانه، تبدیل بشه آبپزش، یعنی سیب زمینی پخته یه شب که بمونه این تبدیل به سم میشه. سبز رنگ اگر باشه سمه، جوانه اگر بزنه سرطان‌زاست. خب ولی خب ارزونه، مردم به خاطر ارزونیش و فراوان بودنش استفاده میکنن. ولی خیلی چون ما سعیمون بر اینه چیزی که در روایت ذکر نشده استفاده نکنیم، چه لزومی داره؟ ما غذاهای خوب را گذاشتیم کنار، مثل همین گوشت با شیر. بله؟ گرونه؟ خدا برکت بده. آبش زیاد کن. بله، در روایت داریم که ان روام صادق الثرید طعام العرب، ثرید قضای عرب هاست. خیلی خوب. در روایت داریم معتبر، از نظر سند معتبره، اول من لونه ابراهیم، مردم قبل از حضرت ابراهیم قضای ساده بیخوردن، قضایی که یه نوع مثلا حالا فرض کنید که یه گوشت تنها میخوردن یا بریان میکردن میخوردن، یا مثلا حبوبات را یا چیزهای دیگر، نان، گندم، چیزهای ساده. ولی اولین کسی که خورش درست کرد و تلوین حضرت ابراهیم بود. و اول من هاشم الثرید، هاشم اولین کسی که نان را خورد کرد و قاطی آب گوش کرد حضرت هاشم بوده. روایتی داریم از الثرید طعام العرب، ثرید هم غذای عرب هاست. بعید نیست که فرق بین ثرید و هاشم هشم مال نونای خشک است و تیرید مال نونای تازه است. بله، وقت داریم؟ 5 دقیقه؟ البته داره. بحث بعدی که خیلی هم مهمه این کله پاچه است، البته کله است، کله پاچه است. این جزء غذاهای سالم، از غذاهای سالمی که مانده شاید تنها غذای سالم همین پاچه کله پاچه است. بهترین غذا اینه. آبگوشت را خراب کردم با این روب گوجه و سیب زمینی، ولی سالمترین غذایی که میشه گفت تا حالا سالم مونده و دست نخورده همین مسئله کله پاچه است. بخصوص بله؟ تیزاب؟ نه، اگر بکنند خوبه. نه، نوره خوب نیست، چون هم موهاش باقی میمونه در پوستش، میمونه یه قدری داخل پوست، یعنی ریشه مو میمونه، پیازچه مو. بله، اینه باید با آب ولرم، آب گرم باید یه چیزش بکن، موهاش بکنی، پوستش نه، موهاش بکن. چه بگرده؟ آره دیگه، با آب دیگه هم خوبش میره. خیلی خوب. روایتی داریم از درست عن ابی عبدالله، از امام صادق قال ذکرنا الرؤوس من الشاء، درباره کله، کله های گوسفندا یاد کردیم نزد امام صادق. فقال الرأس موضع الذکات، جای تزکیه سر، جای تزکیه. و اقرب من المرعى و ابعد من الاذى، بچرا نزدیکتر است و از اذا یعنی محل بدفوع اضرار دور است. خیلی خوب. پس این داخل همون قانونی که خوندیم که میفرماید با گوشت گوسفند بهترینش هر چی دورتر باشه از محل پشکل و اضرار، هر چی دورتر باشه بهترین، بهتر است. میگفتیم که سردست خوبه، حالا از این قانون اینجوری استفاده میشد که کله پاچه که خیلی دورتر است و بیچاره نزدیکتر است، این دیگه از همه بهتره. بعضی ها این را قبول نکردن، ولی این روایت بر این معنا دلالت داره. فرد کله پاچه چون خیلی بیچاره نزدیک است و از محل پشکل و مثلا ادرار دور است، این از همه بهتر است. اون تا حالا عده‌ای میگن این چربی خون میاره، چی میاره، با وجود این دلیل این حرفا چرته، بیمانه مصلح داره، مصلحش سویقه. بله، باید دهر بیاره، نه با کرمش نخور. ها؟ کراهت داره. بله؟ نه، کراهت داره. خیلی خوب. در روایت داریم که بله، در السویق یهضم الرؤوس، سویق هضم کننده کله است. و هو دواؤه، اگر ضرری داره، ببین عنایت داره روایت. اگر میخوایی بگی این چربی داره، درمانش سویقه، بعد از اون سویق بخور، اون آسیب چربیش رو هم از بین، سویق گندم جو اون آسیب چربیش رو هم برطرف بکنه. نمیدونم وقت داریم بله؟ پاچه دستش خوبه چون دورتره، از پاچه پاهاش بهتره. خیلی خوب. بیماری میگرن، این بیماری میگرن که خیلی ها مبتلا میشن، بیماری حمله‌ای است، حملات عود کننده داره. کسی که مبتلا به میگرن میشه، این مرتب به این بیماری و این سردرد مبتلا خواهد شد، هر روز مبتلا میشه. بله، با اختلالات بینایی و گوارشی هم هست، معدش به هم میخوره، هضم غذاش به هم میخوره. بله، بیناییش مثلا یه خورده تار میبینه، به خصوص وقت زور. علتش نوعاً، البته در طب امروزی علتش نمیدونن، میگن جزء امور مجهول مبهم است، ولی در طب اسلامی مشخصه. علتش غلبه صفرا بیشتر، نوعاً غلبه صفرا و بالا رفتن حرارت بدن. خب این گرمی میزنه به سر، و باعث البته تنها چیزی که علم فهمیده اینه، میفرماید حرکت خون و جریان خون مختل میشه، گردش خون در سر مختل میشه و ما میگیم علتش همون گرمی و غلبه صفرا، و این باعث میشه که درسته این اختلال در حرکت خون هم به وجود خواهد آورد. بله، اونا سردرد دارن به علت یبوستشون، این از بس این که میشینه تو دستشویی زیاد میشینه، این باعث میشه که این فشارها و این طولانی نشستن گرمی را به سمت سر هدایت میکنه. یصعد الحرارته الى الراس، در حکمت لقمان، لقمان حکیم، حضرت لقمان میگه که ننشین زیاد دستشویی، اگر بشینید گرمی را به سمت سر هدایت میکنه، باعث بواسیر هم میشه و سردرد. بله، فرماید که بیشتر این در دهه دوم، یعنی از 10 سالگی تا 20 سالگی تا 30 سالگی افراد مبتلا میشن، در اون زمان ها شروع میشه، بیشتر زنان مبتلا میشن. خب علائم، بله این علائمش یکی سردرد، دیگری هم قبل از ابتلا به سردرد حالت افسردگی کوتاه مدتی مبتلا میشن، تحریک پذیری، این افراد میشه تحریک پذیرن، بیقرارن، بی اشتهان که همون نشانه های صفرا، به اختلالات میدانی، میدان بینایی علایهان، گاهی هم بیشتر دو طرف سر را میگیره، گاهی هم یه طرف سر، گاهی هم تمام سر، گاهی هم همراه با تهوع و استفراغ که این نشانه های صفرا. درمان یکی درمان صفرا، صفرا برست و سرد کننده است و مثل سویق عدس، و یکی هم ریختن روغن کنجد در بینی یا روغن بنفشه پای کنجد، دعا خواندن سوره حمد و معوذتین در دو تا دست، سپس مسح کردن سر با اون دو دست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.